بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در بیان سوم محقق اصفهانی بود برای دفع شبهه این که غایت چیزی است که ما اطلاعی از اون نداریم، بنابراین تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه میشه. بیان سوم ایشون حاصلش این بود که ما ولو بپذیریم که ورود هم به معنای وصول هست و هم به معنای صدور، اما در این روایت شریفه قرینه‌ای وجود داره که باید اون رو به معنای وصول بگیریم نه صدور، و اون قرینه این است که اباحه و مطلقیتی که در مغیاز ذکر شده یه معنایی است که قابلیت اینو نداره که غایتش صدور نهی باشه. بنابراین به این قرینه میفهمیم که این ورود به معنای وصوله. حالا توضیح مطلب این بود که ایشون فرمود که این اباحه و مطلق بودن شی دارای سه معنا میتونه باشه. یک، به معنای لاحرجیت عقلی که بهش میگن اذن مالکی، یعنی قبل از اینکه شرعی بیاد و شارع در مقام قانونگذاری بر بیاد، خب عقول میگن خب این مالکه، این چیزا رو خلق کرده، ما رو هم خلق کرده، اینا رو هم در اختیار گذاشته، پس علل قاعده باید راضی باشه به اینکه متصرف بکنیم، نه به عنوان شارع، به عنوان که مالک اشیائه، و ما رو هم دعوت کرده، مثل اون وقت بحث مفصل کردیم، مثل کسی مهمانی رو دعوت میکنه به منزل، میگه بفرمایید سر یه سفره، میگه بفرمایید بنشینید، تو این سفره هم غذاهاست، دیگه لازم نیست ازش بپرسه اجازه میفرمایید ما بخوریم. خب همین که گفته بیاد اینجا، معناش اینه که من به عنوان مالک راضیم، این میشه اباحه مالکیه. خب از حدیث معنای شریف معناش این میشه که همه اشیاء مباح است برای شما تا اینکه در واقع اون مالک واقعی که خدای متعال قانون نهی رو جلب بکنه. ایشون میفهمن این معنا معقوله، میشه واقعا اشکالی نداره، مقید واقعا همین جوره. خب همون کسی که ما رو دعوت کرده سر سفره بگه آقا از این غذا نخورید، اینو گذاشتم برای مثلا یه خشخاش خاصی میخواد بیاد، شما این غذا نخورید، خب دیگه نمیشه. خب اما چیزی که هست بعید از این روایته که در زمان امام صادق سلام الله علیه و بعد از آمدن شریعت و اینکه همه چیزا دیگه بیان شده به توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دیگه امام صادق به من حتی یردف یه نهیان، یعنی چی؟ یعنی در آینده، چون یردم هست، یعنی در مستقبل، مستقبل دیگه نداره که اینجا. بنابراین حمله بر این امر بعیدی است، ولو ذاتن معقول، پس این احتمال میره کنار. احتمال دوم این است که مراد از این اباحه، اباحه شرعیه واقعیه باشه، که اباحه شرعیه واقعیه منشأش عدم الاقتضاء، از لا اقتضائیت موضوع منشأ میگیره، یعنی اقتضای حرمت نیست، اقتضای وجوب نیست، از این جهت اباحه جعل میشه. بله، حالا این در کلام ایشون، این فرض که ما اباحه اقتضایی هم داریم در کلام محقق اصفهانی نیست، این یکی از ایرادات به ایشون که چرا گفتید سه تا، چهار تا است. خب اگر این باشه، خب این روشنه، اینم نمیتونه مقیای به این غایت بشه که حتی یر دفیه نهیان. چرا؟ چون خلف فرضه، چیزی که فرض نه لا اقتضائه، این چطور میتواند بعدن یرد فیه نهیان؟ یا فرض محالیه؟ مگه شعار تقییدش کرده باشه، قایتش روی امر محالی قرار داده باشه؟ میگه میان ام مثلا درسته تا اینکه اجتماع نقیزه این لازم بیه.
محال که نیست، نسخ بس چیه؟
بله؟
نسخ
بس چیه؟ حالا اینا را انشاءالله بررسی میکنیم، حالا فعلا کلام ایشون معلوم بشه. پس بنابراین در این مورد هم چون خلف فرضه که لا اقتضائه معناش، بله، وقتی نهی بخواد وارد بشه باید لا اقتضا بشه اقتضا دیگه، و الا حرمت بدون اقتضا که معنا نداره. انقلت، خود ایشون یه انقلتی رو ترک کردن جواب دادن که درسته به حسب ذات مشیعی ممکنه لا اقتضا باشه، ولی طرب عنوانی بشه که اون اقتضای حرمت رو داره. مثل اینکه مثلا شرب الماء فی نفسه مباهه، اما یه عنوانی ممکنه متردد بشه که یا حرام بشه یا واجب بشه. غصب مثلا یه ماء مغصوب باشه، خب به عنوان طرب و این عنوان غصب میشه حرام، ولو به ذاته ای مباهه ولو اقتضا. یا تشنگی پیش میاد که اگر آب نیاشامه هلاک میشه، خب این تراب باعث میشه که مثلا بگیم واجبه ولو فی نفسهی لا اقتضا. ایشون میفهمن این درسته، ولی ظاهر حدیث اینه که حتی یرد فیه نهیان، یعنی به همون عنوانی که مباهه، نه موضوع دیگری، چون اون عناوین دیگر اگر حرام میشه چه میشه، یرد فیه نهیان در اون شی نیست، در اون عنوان، اون عنوان منطبق شده. یعنی غصب حرامه، یعنی نجات نفس واجبه، منتها اون حرام الان اون غصب با این متحد شده، منطبق شده. پس کل شیء مطلقان، یعنی هر شیء خودش مطلق است، حتی اگر در خود اون، نه در یه عنوان آخری که بر این منطبق می شود. پس بنابراین اگر به عناوین دیگه بود این ربطی به اون اباحه شی نداره. الان وقتی که آب غصبی میگیم این مباح است من حیث ذات، حرام است از حیث غصب، هر دوش با هم جمعه، به اشکالی نداره. پس اباحه ظاهریه هم اباحه واقعیه هم قابل تعقل نیست. هازا اگر این حتی یر دفعی نهیون غایت قرار گرفته باشه، که ظاهر حدیث هم همینه که این غایته. اگر احتمال بدید شما، یه احتمال خلاف ظاهر البته، که این غایت نیست، این محدد موضوعه، میخواد چاره بفرماد هر چیزی که نهی نداره این موضوع، چیزی که نهی نداره حل، قایت ذکر نمی کنه براش، این محدد موضوع، خصوصیات موضوع رو داره ذکر می کنه. خب ایشون می فهمد اینم معقول نیست، چون این یا عنوان مشیر و معرف است یا واقعا شرط است. وقتی یه قیدی میارن، موضوع رو مقید به قید می کنن، دو نحوه تصویر داره، تارتن واقعا شرطه، تارتن نه شرط نیست، میخوان با این موضوع با این قید تعریف کنن موضوع واقعی را. مثلا میگه اکرم هذا الجالس، این الجالس درسته در عبارت اومده قیده، اما جلوس اون دخالت نداره، چون الان نشسته، میخوان میگه این آدم حالا پشت وایساده، میگه اکرمش کن. الان به عنوان معرف دارن میگن اکرم هذا الجالس، چون این نشسته، همه وایسادن این نشسته، با همین میشناسیمش کیه که بگه هذا الجالس، اما الجالس شرط اکرامش نیست. پلو بلند بشه وایسه یا بخوابدم باید باز اکرامش کرد. پس قیودی که آورده میشه تارندان معرفه، یعنی خودش شرطی نیست، شرط حکم نیست، فقط عنوان معرفیت داره، طریقیت داره. مثل این مثال گایم نشرط. اگر ایشون میفهمد به عنوان معرف باشه، خب توضیح واضحات دادن، خب چیزی که حرام نیست حلاله، معناش این میشه دیگه. این معرف به چیه؟ معرف به چیزایی که حرام نیست. شارع میخواد میگه این چیزایی که حرام نیست اینا حلالن. خب معلوم هر چیزی حرام نیست حلاله دیگه. گفتن نداره که امام صادق سلام الله علیه بیان اینو بیان بفرمان، امام بخواد اینو بیان بفرمایه. اگه شرط بخواد باشه، یعنی هر چیزی به شرط این که حرام نباشه، نهی درش وارد نشده باشه، به این شرط حلاله. این هم همونطور که در محلش بیان شده باطل است و مستحیل است، چون عدم هیچ ضدی شرط وجود ضد آخر نیست. بله ملازمه با او اما شرطیت نداره. عدم ضد شرط نیست. حالا یکی از وجوهش هم در محل خودش، اینا دیگه باید بحث بشه، اون وجوه برهانش اونجاست. عدم چیزی نیستش که بخواد شرطیت داشته باشه. پس بنابراین اگر ما جمله رو به اونی که ظاهرش معنا کنیم که غایت داره قرار میده، معقول نیست، چون چون این غایتی است که ازش خلف لازم میاد، خلف فرض لازم. اگر نه غایت نباشه، قید باشه، این قید اگه معرف است، توضیح واضحات دادنه ولا یلیق بالامام علیه السلام. اگر بخواد شرط باشه مستحیل است، چون عدم ضد شرط وجود ضد آخر نیست. مثلا شرط سفیدی این دیواری نیست که سیاه نباشد، شرطش این نیست. بله سیاهی با سفیدی جمله میشن، این درست، ولی شرط اون نیست. پس این احتمال هم نمیشه مراد باشه. یعنی اگر این مراد باشه نمیشه این غایتش باشه، نمیشه این قید باشه. و اگر اباحه ظاهریه مقصود باشه، که اباحه ظاهریه مال چه چیزاییست؟ مال مشکوک الحرمت والحلیه هست دیگه. اباحه ظاهریه موضوعش مشکوک الحرمت والحلیه هست. این هم ایشون میفرمایند که اباحه ظاهریه نمی شود مقیای به این غایت باشه. چرا؟ سه بیان دارن برای این جهت. بیان اولشون اینه که اباحه ظاهریه نمی شود غایتش یه امری باشه که اون غایت مجامع است با موضوع واقعی اباحه ظاهریه. نمیشه غایت اون باشه. چرا؟ چون معناش اینه که با اینکه موضوع تام و تمام برای اباحه ظاهریه وجود داره، اما چون غایت آمده دیگه اون حکم نباشه، این تخلف حکم از موضوعشه. توضیح مطلب، اباحه ظاهریه موضوعش چیه؟ مشکوک الحلیت و الحرمت. من الان این توتون را، شرب توتون را شک دارم حلاله یا حرامه. شارع به من بگه این حلاله، تا من در واقع حرمت روش جلب کنم، در واقع، نه به تو برسه، در واقع حرمت روش جلب کنم، اون وقت وقتی من در واقع حرمت رو جهل کردم، این حلیت ظاهریه دیگه تمام میشه. خب این حلیت ظاهری اگه شارع در واقع حرمت جهل بکنه، در واقع حرمت جهل بکنه، اون جهل واقعی شارع که شکی من عبه نمبره، این الان مشکوک الحلیت و الحرمت هست یا نیستش؟ هست. هست و حلیت نداره. با اینکه موضوع برای حلیت ظاهریه وجود داره، پس حلیت تمام شده، غایتش رسیده، تمام شده. این لازم میاد با اینکه موضوع تام و تمام برای حکم وجود داره، حکم وجود نداشته باشه. یعنی چی؟
اول بحثی که موضوع حلیت
همه عالم میدونن مسلم است موضوع حلیت چیه؟ ملحدیت ظاهریه؟ اونیست که شک در حکمش کردی. هر موضوعی که مشکوک از حکم واقعیش موضوع ادله احکام ظاهری است. هر چیزی که شما شک در حکم واقعیش دارید، نمیدونید حکم واقعیش چیه، حکم ظاهری داره. هر چیزی که شما شک در حکم واقعیش میکنید حکم ظاهری داره. این میگه آقا همه میدونن، هر که وارد حوزه علمیه شده یه ذره درس خونده میدونه که موضوع احکام ظاهریه چیه؟ براءت و حلیت و طهارت و اینا، مشکوک الحکم. خب الان این شی مشکوک الحکم هست یا نه به حضرت عباس؟ هست، چون من نمیدونم. خب شاره بگه این حلیتش، این حلیته وقتی پایان میپذیره که من برای مشکوک جعل کردم، که من در واقع علیت حرمت جعل بکنم. ورود یعنی همون حدوث، صدور دیگه. اگه صدور، اگه وصول باشه که هیچ عیبی نداره. میگه این حل، چون وقتی که وصول شد شک بهم میره. نه صدور، صدور نه ورود، صدور یعنی که شاره جعل بکنه. صدور و نه من اشاره. حالا این وسط هم شما الان نمیذارید حرف آقای اسوانی که تموم بشه، دو تا این اشکال وارد وجود داره. خب حالا این به خدمت شما عرض شد که پس این قانون کلی رو به ما همیشه یادمون باشه، به نحو کلیشون میفرماد که نمیشود احکام ظاهریه مغیاب شود به یه چیزی که یجامع با شک در حکم. غایت رو یه چیزی قرار بدی که در کنار اون غایت هنوز شک در حکم وجود داره، این نمیشه. چون وقتی شک در حکم وجود داره موضوع تمام برای حکم ظاهری هست. چطور میگی تموم شد؟ و اینجا این چنینی میشه. بله اگر ورود رو به معنی وصول بگیریم، بله درسته، چون با وصول دیگه مشکوکیت ابین میره، دیگه موضوع باقی نمونده. ولی اگر صدور بگیری، صدور با مشکوک بودن موضوع مجامعه، اون وقت موضوع هست حکمش نیست. این نمیشه، موضوع باشه حکمش نباشه تخلف، خلف، تخلف معلول از علته و این قدر. حالا اینا رو هم نگید که بگید فلسفیه این حرفا، یه امر واضحه است که وقتی موضوع هست حکمش باید باشه دیگه. این بیان اوله ایشون. اگر شما اینجا غایت هم نگیرید، مقید بگیرید، محدد هم بگیرید، باز همین اشکال وارد میشه. بیان دوم ایشون این است که خب اگر شاره بیاد این کارو بکنه و مغیا کند یا مقید کند به عدم صدور واقعی نهی، خب این دلیل به درد نمیخوره الا به این که چی بشه؟ یه استثابی در کنارش باشه، چون همه جا توسط همه جا شبه موضوعی بر ماست، شبه مصداقی دلیل بر ما، شاید واقع شده باشه، شاید صادر شده باشه، اون وقت باید با استثاب بفهم. خب اینجا اشکال اینه که اگه استثاب میخواد شاره در کنار این قرار بده، خب استثاب خودش کفایت میکنه دیگه، لازم نی بیاد مثل لقمه رو از پشت سر به دهان گذاشتن میمونه یه چیزی جعل کنه که اون نیاز به استصحاب داره. خب استصحاب که خودش کافیه، استصحاب میکنیم نمیدونیم حرامه یا نه، استصحاب آدم حرمت میکنیم. چرا بیاد تبعید مسافت بکنه، یه قانونی رو جعل بکنه که اون قانونه استفاده از او منوته به یه قانون دیگره و حال اینکه اون قانون دیگره خودش خودکفاست، به احتیاج به این نداره. بله؟ فرق نمی کنم، این اثر نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه ادله احتیاط میاد چیکار میکنه؟ به ذاتهی نمیگه حرامه، به حال اینکه شما مستصحب شما چیه؟ میگه این به ذاتهی حرام نبوده، حالا حرام نیست. کما اینکه کل شیء مطلق هم داره همین به ذاتهی میگه، به ذاتهی میگه. اون اسم مستصحب شما اینه دیگه، مستصحب شما اینه که به ذاته ای حرام نبوده، حالا حرام نیست. به ذاته ای، به ذاته ای. نه، مفاد استصحاب با ادله احتیاط تعارض میکنه، دو تا اصلا با هم متعارض میشه. به خاطر اونجا اینم به خدمت شما عرض شد که بیان دوم ایشون. پس بنابر این حرف ایشون خلاصش این شد که این حکم ظاهری اباحه اگر بخواد مقیا یا مقید باشد به عدم صدور نهی در واقع، این دلیل کارآمدیشو از دست میدهد الا به ذم استصحاب. اون وقت این اولا کار نادرستیه، چون استصحاب خودش چیه؟ کافیست برای اثبات این مطلب. بله؟ نه، آره، کار غیر عقلاییه دیگه، بخواد این کارو بکنه چون خودش کفایت میکنه. و اگر حالا ایشون یه بیانی هم دارن اینجا که حالا بعدن این رو بیشتر دیگه توضیحشو میذاریم برای همون جایی که بعدن ایشون متعرض میشه، و در یه صورت هم میفرمان استصحاب مثبت میشه در اینجا. و اما دلیل سومشون و بیان سومشون، بیان سوم ایشون که اینم یه بیان دقیقیه، ایشون میفرماد ببینید، میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، تا اینکه نهی وارد بشود درش و صادر بشه در واقع. خب منی که مکلفم و میخوام از این روایت استفاده بکنم، باید بدونم که غایت، میخوام بگم این مطلقه، این آزاده، باید غایت رو بدونم که نیومده دیگه، غایت نیستش، یعنی حرمته نیست، باید بدونم حرمت نیست. خوب دقت میکنید؟ خب اگه میدونم حرمت نیست، این میشه مشکوک الهیات و الحرمه که من بخوام بگم مطلقه. پس بنابراین وقتی غایت رو این قرار میدید شما برای حکم ظاهری، که حکم ظاهری موضوعش چیه؟ مشکوک الهلیت و الحرمه. من وقتی میتونم به این حدیث تمسک کنم که غایت رو هنوز نیامده باشه، غایت نیامده باشه. خب وقتی غایت نیامده هنوز، پس یعنی حرمتی میدونم نهی از صادر نشده، کجا داره علم صدور داره میگه صدور. پس بنابراین یعنی قبل صدور نهی چی نیست؟ در مقام حدوث قبل صدور نهی حرمتی نیست. من هم که میخوام پس باید همین جور باشه، یعنی چیکار کنم؟ باید بدونم غایت نیست تا من تمسک کنم بگم این حلال برای من. آقا صبر کنید به این آقای اصفهانی همینجوری حرف نمیزنه، خیلی دقیقه. حالا نمیگم که ما باید عقل خودمون عقلمون رو به کار نیندازیم، ولی اینجور هم نیست که زود بگیم مشکل حرفش. خب پس شیخون الاسلام قدس سره میفرمود من 40 آقای اصفهانی وارد نجف شدم، قبطه میخورد که کوه علم رفته زیر خاک و ما نشد از محضرش استفاده کن. خب این دقتی که الان ایشون داره اعمال میکنه اینجا، که حالا من به این زبان یه قدری سادش در میارم فرمایشات ایشون رو، که ایشون میفرماید خب این غایت مگه این نیست؟ غایت اینه که ورود نهی، صدور نهی در واقع. خب هر که میخواد اینو تطبیق کنه و بگه الان این مطلقه تا ازش استفاده بکنه، باید غایت رو بدون حاصل نشده دیگه. این غایت نیستش. وقتی غایت نیستش یعنی نهی نیست، صدور نشد، نهی در واقع صادر نشد. نمیگه ندونی صادر شده، یعنی تا نهی صادر نشد. خب این نهی صادر نشده پس مشکوک الهیات و الحرمه نیست، با حکم ظاهری مال مشکوک الهیات و الحرمه نیست. شک نبوده؟
من.
خب قبلا پس شک نبوده؟ قبلا شک نبوده، پس حکم ظاهری هم نبوده. نه قبلا اگه شک نبوده حکم ظاهری هم نبوده.
بله.
پس چون میدونم در بقا یعنی چی؟ ببینید این که داره میگه حتی یرد فیه نهیون، یعنی قبل از این صدور نهی نهی نبوده. نهی میخواد حالا وارد بشه، بعد وارد بشه. پس وقتی نهی میخواد بعد وارد بشه، قبل میدونی نهی نیست. وقتی قبلا میدونی نهی نیست، پس معنا نداره مشکوک الحلمت و الحلیه برای شما بشه. بله صدور الجعل. بله صدور الجعل است، صدور الجعل است، صدور النهی است. چیزی دیگه چی؟ یعنی چه صادر؟ صادرات این نیستش که میگیم مثلا اجناسمو صادر میکنیم به آمریکا، صادر میکنیم به اروپا، یعنی وجود داره صادر میکنیم. صدور اینجا یعنی همون جهل، یعنی از شاره در بیادیم، یعنی جهل بکنه. نه اینکه یه چیزی وجود داره، باری انبار تو انبار گذاشتیم میخوایم صادر کنیم به کشوری. صدور یعنی جهل، صدور یعنی جهل. بابا صدور الحکم معناش غیر از جهل چیز دیگه ای هست؟ صادر نشده یعنی چی؟ منشاره اون ابلاغه، اون تبلیغه، نه صدوره. آقای عزیز شما ببینید، اون که پیامبر نفرموده باشه یعنی تبلیغ نفرموده، ولی صادر که شده از شاره، شاره خداست، خدای متعال که شاره است. یعنی بلده منشاره دیگه، یعنی ورد هم نشاره، صدر هم نشاره. ببینید آقا، ورود نهی از شما یعنی جهل شما.
نه ورود معناش نیست، ورود یا به معنای یسله است که اینو میخوام بگم و میخوام اثباتش کنم، یا به معنای بیان حتی به ما نرسه، لازم نیست به ما بیان بگه، یا نه یه چیزی هم به معنای که در لوح محفوظ جهل میکنه، ولی
نمیگیم ورده. نه ببینید اشتباه نفرمایید، نمیگیم ورده مرادف با جعل است، اینا نمیگیم، اما میگیم ورود حکم از شخص لا یتحقق الا بالچی؟ بالجا ورده منه، این لا یتحقق الا با جعل بکنه تا تا ورود از او صادق بیا.
بیان سوم خیلی
شبیه بیان اول، اصلا با بیان اول دو تاست. ببینید بیان اول داره چی میگه؟ میگه موضوع هست، نمیگه موضوع نیست. این اشکال سوم اینه که اصلا موضوع محقق نیست. دو بیان اول اینه که موضوع هست و حکمش نیست. بیان اول این بود که شما دارید چی میگی؟ من الان شک دارم. به این نکته توجه نمی کنیم که وقتی غایت این باشه معناش اینه که اصلا تو شک نداری. نه، میگیم شک داری. مشکوک الهلیت والحرمه هست، پس شما شک تو داری. ولی غایت رو چی قرار داده؟ غایت و ورود واقعی نهی قرار داده، صدور واقعی نهی قرار داده. خب با این که وقت لازمش چی میشه؟ لازمش میگه با این که شکت وجود داره، مشکوک الهلیت والحرمه هست، اما حکمش نباشه چون غایتش در واقع محقق شد. اون اشکال اول بود. اشکال اخیر اینه که اصلا اگه غایت رو این قرار بدی، کسی که میخواد از این روایت استفاده، هیچ که نمیتونه این روایت استفاده کنه. چون وقتی به این روایت نگاه میکنه میگه بابا غایتش کجاست؟ اونجا که نهی وارد نشده باشه، پس من باید بدونم نهی وارد نشده دیگه تا بخوام به مطلق تمسک کنم. خب اگه میدونم نهی وارد نشده، پس شک ندارم دیگه در حلیت و حرمت. چشم بندی هم نیست، خیلی واضحه. علم نداره تو قایت. عجبه بابا، واقع و صدور را قایت قرار داده است. یعنی شما اجازه بدید من یکی که سوالای منو شما جواب بدید. شما اگر میخواید به مقیا تمسک کنید، باید احراز کنید که قایت نیست. مثل این که میخواید مثلا ماه رمضان هست، میخواید سحری بخورید، باید احراز کنید که روز نیست، چون گفته تا طلوع فجر میتونید. باید بدونید که الان طلوع فجر نشده. یا به علم یا به احراز کنید تا بتونید بگید میتونم بخورم. درست؟ حالا اینجا هم میخواد بگید این شی مطلق است، آزاده است، باید بدونی نهی واقعی صادر نشده. حالا اون بیان دوم که استصحاب میگه و اینا، اونی که اون اشکالو داشت. درست؟ باید بدونید که نهی صادر نشده. خب اگه میدونی که نهی صادر، اگر نهی صادر نشده، اینو احراز میخوای بکنی که نهی صادر نشده، پس دیگه شک در این نداره.
حدیث مفاتش اصلا اینطور نیست. حدیث مفاتش نمیگه همه اشیا مطلقاً تا علم به چی پیدا
کنی. عجب واقعا. علم کجاش؟ اگه علم ورود باشه که همون وصوله.
علم به صدور و جلب اگر علم
یعنی همون وصول دیگه. بابا اگر شما یا حرف سر اینه که اگر اینجا ورود به معنی صدور واقعی بگیریم، نه به معنی ورود به شما که به معنی وصول رسیدن علم پیدا کردنه، اگه اون باشه که حرفی نیست. آقای اصفهانی میخواد بگه شما دو تا احتمال اینجا داشتید، یکی این که به معنی حدوث باشه، یه معنی صدور باشه که مسابقه با علمه، وصول باشه معنی مسابقه با علم پیدا کردنه. این دومی که اشکال نداره و خوبم هست، او اولی محظور داره، اونو ابطال میکنیم یتعین که به معنای وصول باشه، به معنای وصول باشه. دقق فی المقام قدس سره. و این قرینه ایشو میفهم، این قرینه ایست که ما ولو قبول بکنیم که کلمه ورود به هر دو معنا هست، ولی این معنا میگه. خب بعد یک پیازداغا و یک به خدمت شما تحت ماتی هم داره کلام ایشون که دیگه اصل مطلب و جان مطلب همین بود که عرض کردیم. خب حالا این آیه قبوله یا قبول نیست؟ این فرمایش قبول. حالا فعلا یه مناقشه‌اش رو ذکر بکنم، بقیهش باشه برای ببینید. ما میگیم نختار که این حلیت واقعی است، نختار که حلیت واقعی است، شما میفرمایید که این خلف لازم میاد چون حلیت واقعیه منشأش لا اقتضائیته. بعد اگه حتی یه ردفی نهیان بگید این معناش اینه که اون چیزی که فرض دهو لا اقتضا بشه مقتضیه برای حرمت. این اشکال ایشون. سؤال ما از ایشون اینه که چه برهانی وجود داره برای این که هر چیزی که در یه برهه لا اقتضا شد لتالی باید لا اقتضا باقی بمونه. این چه برهانی داره؟ خب ممکنه یک شیء در یه برهه لا اقتضا باشه نسبت به یه امری، بعدن چی بشه؟ مقتضی بشه. این اشکال داره؟ برهانی داریم برای این که نمیشه؟ بله؟ نه، رشد میکنه، حرکت داره میکنه، حرکت جوهری داره، حرکت داره میکنه. الان اقتضای چیزی رو نداره، خب بعدن اقتضا پیدا میکنه. مثل خود انسان تا سباوت داره اقتضای این که تلقی مطالب عالیه رو بکنه نداره، ریاضی بفهمه چی بفهمه نداره، مقتضی نیست، ولی در طول زمان این اقتضا براش پیدا میشه. برابر این شارم که محیط بر همه اشیا هست و همه چیزا رو میدونه، میگه آقا تا نهی از من صادر نشده موضوعات لا اقتضا هستن. اون وقتی که نهی صادر میشه، اون وقتی که جوریست که من فهمیدم که این از لا اقتضایی در اومده، فلذا حرام میکنم دیگه، اباحم نیست. پس بنابراین کأن مفروض این محقق بزرگوار اینه که هرچی اباحه واقعیه مال اون جاییست که اباحه واقعیه مال اونجاییست که چی باشه؟ لا اقتضائیت لتالی باشه، برای همیشه. اگر این بود بله خلف لازم می اومد، اما اگر گفتیم که نه، موضوعات لا اقتضائیتشون میشه مقطعی باشه و برهانی نداریم برای این که هر لا اقتضائیت دائمی است، مقطعی میتونه باشه، بس اشکالی نداره. کما اینکه مقتضی ها هم مقطعی میتونه باشه. شاهد بر اینکه مقتضی ها مقطعی هست همین نسخی است که ایشون مثال زد. خب یه تا این مدتی حرام بوده، حرمت رو برمیده، اون وقت که حرام بوده اقتضای حرمت بوده، این اقتضا تموم شد، خب نسخ میشه. اقتضای وجوب بوده، مثل بیت المقدس نماز خوندن اقتضای وجوب داشت تا یه برهه، بعد اون اقتضای وجوب تمام شد، خب اون نسخ میشه، الالکعبه خوندن که مقتضی وجوب داره جعل میشه. پس همونطور که مقتضیات لازم نیست لتالی باشه و مقتعی میتونه باشه، لا اقتضایی ها هم چیه؟ میتونه مقتعی باشه و لازم نیست دائمی باشه. بنابراین این برهانه، هم که ما یه جا رو اشکال کنیم کفایت میکنه، چون ایشون باید تمام فروض ناصحیح باشه، ناصواب باشه تا قرینه درست بشه. همین که یه جاش مناقشه شد، این دیگه کفایت میکنه برای اینکه این قرینه نتونه قرینیت داشته باشه. حالا علاوه بر این مناقشات دیگری هم هست. حضرت امام قدس الله اینجا از جایی که خیلی پرداختن به کلام مرحوم اصفهانی، حالا بخشی از کلمات ایشون رو هم فردا متعرض میشه، مثلا الله.